أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، وانصر جيوش المسلمين بمحمد وآله الطاهرين. بحث در مقام اول پایان یافت و اما مقام ثانی. مقام ثانی راجع به این هست که ثمره بین قول به این که اجازه حق است و یا این که حکم است چیست. سه ثمره برای این دو نظر وجود داره. ثمره اولا این هست که اگر گفتیم حق هست، این انتقالش به ورثه دائر مدار این که مالک ملک بشود و خود ملک هم منتقل به او بشود نخواهد بود. توضیح مطلب این هست که خب ما مواردی داریم که شخص و ورثه ممکن است از ارث بردن کل مال مورث محروم باشن، مثل این که دینی بر عهده مورث و میت هست که مستغرق کل داراییشه. خب اینجا ورثه قهرن چون من بعد وصیت یوصون بها او دین، بنابراین ورثه از مال مورث ارث نمیبرن. اما اگر کسی بعض اموال همین مورث رو فضولتن فروخته، در اینجا اگر بگیم که حق اجازه یک حق است، حق که جز اموال نیستش که باید بین غرما و طلبکاران تقسیم بشه، قهرن این حق اجازه به ورثه منتقل می شود و این ارث رو می برن و می تونن اعمال این به خدمت شما رسد حق خودشون رو بنماین. این یک مورد. مورد دوم در جاییست که غیر ولد اکبر از ورثه میت. خب اینا دیگه اگه بخواید بفهم مقام اول، در مقام اول این که شما میفهمید، در مقام اول گفته شد که میتوانند حق، بنابراین که بگیم حق است، اگر بگیم حق است همچین اثری برش مترتب میشه. ولی اگر بگیم حکمه، خب قهرن حکم به ارث برده نمیشه. مورد دوم در موردی که ممکنه ورثه از مال ارث نبرد ولی اجازه اگر گفتیم حق است به اون منتقل بشود، غیر ولد اکبر در مورد حبوه. مثلا پیراهن مورث، پیراهنی داره، لباسی داره میپوشیده، این پیراهن به ولد اکبر میرسه و سایر ورثه سهمی در اون پیراهن نداره. یا قرآن شریف، یا شمشیر، یا کتاب که بعض مراجع اصل هم ولو کتاب هم زیاد باشه، مثلا 100 هزار جلد کتاب داره، 10 هزار جلد کتاب داره، اینا میگن مال ولد اکبر و به سایر ورثه نمیرسه. البته در مورد کتاب، در مورد کتاب محل اختلافه، ولی روایت معتبرم البته داره که کتاب هم جز حبه است. خب حالا فرض کنید این پیراهن رو فضولی فروخته است و مورث قبل از این که اجازه کند این فروش را، به رحمت خدا رفت، یا اطلاع داشت و او هنوز اجازه نکرده بود، به رحمت خدا رفت. اینجا بنابراین که بگیم اجازه حق است و به ورثه منتقل می شود، غیر ولد اکبر هم حق این رو دارن که این بیع رو یا فسخ کنن یا اجازه کنن، طبق اون حق الخیار، حق الاجازه ای که به اونا منتقل شده. مورد سوم این است که زوجه، اگر گفتیم که زوجه مطلقا از عقار ارث نمیبره، ساختمان ارث میبره ولی از خود زمین ارث نمیبره، حالا مطلقا یا در صورتی که ذات ولد باشه، در اینجا حالا اگر این زمین رو فضولی فضولتن در زمان حیات مورث فروخته و مورث هم قبل الاجازه فوت شد، اینجا ولو اینکه این زوجه از این زمین بگوییم ارث نمیبرد، اما از حق الاجازه ارث میبرد. بنابراین طبق یکی از امثالی که دیروز اقوال خمسه رو ذکر کردیم، این میتونه این معامله رو یا تنفیذ کنه و یا فسخ کنه. پس بنابراین یکی از آثار و ثمرات این که بگیم حق است این میشه که این اگر حق بود به ارث برده میشود، ولو اون ورثه حقی در اون مال نداشته باشن و اون مال به اونها به ارث نرسیده باشه. بله، اون اگر گفتیم دیگه اینجا سهمی نداره. این به خدمت شما عرض شد که اثر اول. اثر دوم این است که اگر گفتیم اجازه حکم است و یا ما میگفتیم خود اجازه نه حکم است نه حق است، یه امر انشائی است که از شخص سر میزنه، منتها منشأ احکامی میشود غیر مستقیم. حالا اگر گفتیم حق نیست، خلو به ارث برده نمیشه، اما اگر گفتیم حق است، اثر دوم این است که این حق علل اقوا یا به طبیعی وارث و صرف الوجود وارث منتقل میشه و قهرن یکی از ورثه میتونه امضا کنه یا میتونه فسخ کنه، هر کدوم سبق الی ذلک اون کارش نافذه. مثلا 5 نفر برادر هستن، خواهرم ندارن، این 5 تا برادر، این صرف این ورثه حق اجازه دارن. حالا یکیشون سبق به این که اجازه کرد، این دیگه معامله میماسه. اگه یکیشون هم سبق به این که فسخ کرد، معامله از بین میره و باطل میشه و عقد باطل میشه. یا اگر گفتیم نه، به مجموع من حیث المجموعشون تعلق میگیره، که این در این صورت باید همشون با هم یا امضا کنن یا فسخ کنن، اینجور میشه. ولی اگر گفتیم نه حق نیست بلکه صرف یک حکم شرعه، خب هر کدوم از اینها به مقداری که سهم دارن حق اجازه دارن یا فسخ دارن. اینم اثر دوم. اثر سوم که معمولا در کلمات ذکر نشده است، یعنی من بر نخوردم، بله الله چون لبزوههی مثلا متعرض نشدن، و اون اینه که اگر گفتیم حق است، خب این قابل اسقاط، بنابراین وقتی قابل اثبات شد میتونه در مقابل اخذ یک وجهی اثبات کنه. مثلا کسی خیار حیوان داره، به طرف میگه اگه میخوای من اعمال خیار حیوان نکنم 300,000 تومان بده من اثبات میکنم. یا خیار مجلس داره، میتواند اعمال خیار مجلس کنه، میگه اگه میخوای من از حقم بگذرم و اعمال خیار مجلس نکنم، اثبات کنم حقم را، فلان مقدار باید به من بده. اینجا هم حق الاجازه، اگر گفتیم حق اجازه حکم است، اون نمیتونه حکم خدا رو که نمیشه ساقط کرد. اما اگه گفتیم اجازه حق است، حق در موارد عدیده ای شارع افسار حق را به دست مکلف داده که میتونی اون رو ساقط کنی، میتونی ساقط نکنی. حالا این میتواند بگوید بلا اخذ وجه ساقط کنه یا در مقابل اخذ وجهی ساقط کنه. پس اینم دیگه یکی از آثار این است که ما بگیم حکم است یا بگیم حق است. بلندتر بفرمایید، من اشکال از من هم. بله نه سا اعمال غیر از اسقاط حق است، اون اسقاط میکنه. بله اونجا میتونه بگه که بر من جایزه مثلا فسق بکنم، میخوای این عمل نکنم، اونجا میتونه پول بگیره، ولی اسقاط حق نمیتونم. اما اونجا نه، حکم سر جای خودش باقیه، اون حکم سر جای با خودش باقیه. بعد پشیمون شد میگه خب من جواز دارم، اما حق رو وقتی اسقاط کرد دیگه حق بر نمیگرده وقتی اسقاط شد. خب این بحث راجع به تنبیه چهارم بود که نتیجه کلام این شد که فرق بین حکم و حق اینه. محقق خویی قدس سر رو در بحث احکام خیار در اونجا قائل شدن به این که ما دلیل تام و تمامی بر ارث بردن خیار نداریم، فقط اجماعات و روایت، یک روایتی هم داریم، ما ترکه المیت یا ما ترکه المیت من الحق فلوارثه. این هم یک روایت نبوی است که در کتب احادیث ما نیامده، در کتب احادیث اهل سنت هم شاید نیامده. بله در بعض کتب فقهیه ذکر شده، اونم نه کتب فقهیه قدمای اصحاب، مثلا در خلاف شیخ طوسی یا سرائر یا وسیله ابن حمزه، محذب بن ابن براج که اونا قدمای اصحابن، این روایت ظاهرا در اونا هم نیست، هیچ کم آدرس به اونا نداده. فقط از متأخرین مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک فرموده، اسناد جزمی به پیامبر داده ایشون. صاحب ریاض هم نقل از مسالک میکنند. بنابراین این روایت روایت مرسلی است و بعید نیست که صاحب شهید ثانی در مسالک هم از کتب عامه گرفته باشه و اینجا به عنوان محاجه بر عامه شاید بهش استدلال فرموده است. علی ایاله نظر شریف محقق خوئین در بحث احکام خیار این است که تنها مدرکی که میتونه داشته باشه همین اجماع است. ولی در منهاج الصالحین این چون فتوا دادن به این که اونجا در منهاج الصالحین چون است که به ارث برده میشود. حالا این بحث که اصلا خیار مطلقا یا حقوق مطلقا به ارث برده می شود یا به ارث برده نمی شود، این مطلب مهمیه ولی جای بحثش اونجاست. ما چون اینجا قبول کردیم که این حق نیست، بنابراین ورود حالا در این بحثی که مربوطه به اونجاست دیگه این رو وارد نمی شیم فقط این مقدار مطلب عرض میکنم که محقق خویی فرموده فقط مدرک برای این مسئله میتونه اجماع باشه اگر ثابت باشد. این روایات هم که از نظر سند مرسله، از نظر دلالت همیشون اشکال دارن، میگن بر حقوق و بر خیارات صدق نمیکنه. ما ترکه المیت، ما ترکه المیت چیزیست که بعد از که میت فوت شد علل عرض وجود داشته باشه، یه چیزی باشه موجود باشه. این حق قائم به او بوده، وقتی فوت شد نمیگن یه چیزی از خودش باقی گذاشت، ولذا عبارت ما ترکه المیت هم ایشون میگن شامل نمیشه. ولی حضرت امام قدس سر رو در اون بحث از آیه ارث خواستن بفرمان که آیه ارث رو خیلی هم مفصل ایشون چه سندین صفحه این رو دنبال کردن، در اونجا میفرمان آیه ارث شامل حقوق و خیارات و اینها هم میشود. این نوال کلام در اینه که این حق نیست، والا خب حالا بحثایی که ایشون اونجا کردن و مطالبی که دارن دیگه واگذار میکنیم به محل خودش و اینجا دیگه دنبال نمی کنیم. نتیجه این میشه که ما اگر قائل به حق بودن شدیم، باز اگر انکار کردیم و گفتیم که اصل حقوق به ارث بردنش محل تشکیکه، یا حداقل گفتیم مدرک مهم برای ارث بردن حقوق این اجماع است و شمول اجماع نسبت به این حق خاص که اجازه باشه محل تردید جدیه. چرا؟ برای اینکه شما به کلمات اصحاب که نگاه میکنید، معقد اتفاق و اجماعی که ادعا کردن خیاره، نه حق به عنوان حق. فلذاست که این که ما بخواییم بگیم مجمعین شامل میشده کلامشون حتی نسبت به حق الاجازه، این محل اشکاله، به خصوص که بسیاری از اونها هم قبول ندارن اصلا که اجازه حق باشه. خب این بحث تمام شد، وارد تنبیه پنجم میشه. خب در باب معاملات و بیع ما احکامی داریم که این احکام موضوعش قبض مثلا و اقباض. مثلا یجب علی البایع اقباض المبیع الی المشتری و یجب علی المشتری اقباض الثمن الی البایع. این یکی از احکام است که برای بایع و مشتری است. و یا داریم که تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعه. اگر مبیع قبل از این که به قبض مشتری در بیان تلف شد، به تلف سماوی، این از کیس بایع میره، یعنی کشف میشه به اینکه این معامله باطله، بنابراین این متاع بر میگرده به مال مالک بایع و ضرر و خسارت از کیسه بایع خواهد بود. که حالا ولو حدیث شریف اینه، تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعه، آیا این مبیع مقصود همون مثمنه، همون کالاییست که فروخته شده، یا مقصود عوضه اینه، چه مبیع باشه و چه ثمن باشه. بزرگانی مثل محقق خویی خود حضرت امام قدس سره و امثال این بزرگان اعم گرفتن این مبیع را از ثمن و مثمن و میگن اون طرف هم همین جوره، در طرف مشتری هم همین جوره. اگر قبل از این که این ثمن را به بایع تحویل بده و بایع قبض بکنه، اگه این ثمن تلف شد به تلف سماوی، زلزله آمد، سیلی آمد و امثال ذالک، فرمودن که این معامله باطل میشه و خسران اون ثمن از کیس مشتریه. ولو به نفس معامله و عقد جا به جا شدن، اما وقتی تلف میشه شارع تعبد فرموده به اینکه این معامله باطل میشه و سمن از کیس مشتری و مسمن از کیس بایع است. خب ما اینجور احکامی رو در باب بی داریم. حالا تنبیه خامس اینه که آیا دو تا بحث در تنبیه خامس شیخ مطرح فرموده، یه بحث ثبوتی یک بحث اثباتی. بحث ثبوتی اینه که آیا اگر اصیل آمد و من له الاجازه آمد اون عقد فضولی را انفاذ کرد، اجازه کرد، آیا میتواند قبضی را هم که از ناحیه فضول انجام شده اون رو هم انفاذ کنه یا نه؟ اینجا انفاذ و اجازه قبض لا محاله. فرض کنید فضول آمده فرش زید را فروخته به عمر و سمن رو هم گرفته و این فرش رو هم داده به عمر که مشتریه. صاحب فرش مطلع شد، گفت عجزت. آیا اینجا میتونه بگه همونطور که من عجزت العقد، بگه عجزت و اقباض این فرشی را که فضول انجام داده و این فرش رو تحویل مشتری داده اون رو هم انفاذ کردم، یا نه این باید بره اون فرش رو از مشتری بگیره بهش تحویل بده و اون اقباض فضول رو نمیتونه اجازه بکنه؟ کما اینکه بر مشتری لازم بود که اقباض کنه سمن رو به کی؟ به بایع، به صاحب فرش. این سمن رو داده به مشتری، داده به فضول. اینجا میتونه صاحب فرش بگه که قبول دارم قبض فضول رو هم قبول کنم، که دیگه بنابراین وقتی قبول کرد دیگه اگه تلف شد از کیس خودشه دیگه، اونجام اگه اون فرش تلف شد از کیس مشتریه دیگه، چون این اجازه کرده قبض را. پس اون قبضی که و اقبازی که تکلیفاً واجب بود انجام شد چون اجازه کرد. اون اثری که بار بود بر عدم قبض که این بود که از من با مال بایعه، اونم دیگه از بین میره چون اجازه کرده، اون قبض رو اجازه کرده. یا اینکه نه، عقد قابل اجازه هست ولی قبض و اقباض قابل اجازه نیست. این مسئله مهمیه، این یه بحث ثبوتیه. بحث اثباتیش که شیخ مطرح فرموده، بزرگان مطرح فرمودن، اینه که آیا بین اجازه معامله و اجازه اقباض و قبض ملازمه هست؟ که اگر مالک این متاع، این فرش در مثال ما، متوجه شد که فضول رفته این فرش رو فروخته است و ثمن رو گرفته، فرش رو هم تحویل مشتری داده، همین که اومد گفت عجزت هذه المعامله، این اجازه همونطور که اجازه این عقد فضولی هست، اجازه اون اقباض ها و اون قبض ها هم هست. که این بحث اثباتیه، که این متفرع است بر بحث ثبوتی. یعنی اگر ما قبول کردیم که قبض و اقباض با اجازه درست میشه، تحقق پیدا میکنه، مثل جایی که اصلا صریحا بیاد بگه عجزت القبض، امضیت القبض، امضیت الاقباض، عجزت الاقباض، اگر قبول کردیم که این در ثبوت این درسته، حالا یه مقام اثباته که آیا همین که میاد عقد و اجازه میکنه این کافیه و دلالت میکنه بر اجازه اونها هم اقباض و قبض، یا نه علاوه بر او باید یا بگه عجزتو و امضیتو یا نه بره اونا رو تحویل بگیره، اون فرش رو تحویل بگیره دوباره بده به مشتری، اون مشتری هم پول رو بره از فضول تحویل بگیره بده به دست آقای بایع مثلا. خب این خیلی بحث مهمیه دیگه. این بحث شیخ اعظم و بزرگان چون این مسئله رو در کتاب بی آمدن و اجازه که در کتاب بی بحث میکنن مطرح کردن، بحث رو اصلا روی بی قبض و اقباض بی بردن. و حالی که این یه مسئله عامه ایست که خیلی هم مبتلا بهه، مثلا یه نفری با فرزندش میره یه متاعی رو میخره، فرزندش کنارش ایستاده، اون بایه مثلا میوه رو میکشه یا اون هر چیزی که خریده حالا میکشه، به احترام این آقا میده دست فرزند، دست خودش نمیده. آیا اینجا عمل به اون اقباض که واجبه این عمل کرده به این دو دست فرزندش؟ این نه وکیلش بوده نه کنارش ایستاده بوده، اون احترامه میده دست فرزند. حالا اینجا آیا این پدر بگه خب قبول این کافیه؟ و آیا به همین که بگه قبول اگه حالا به تلف سماوی تلف شد این مشمول تلف المبی قبل قبضه این مال بایعه اینجا رو شامل میشه یا نمیشه؟ این یا با رفیقش رفته و همراهی داشته معامله رو انجام داده این متاع میده به اون، یا این مشتری سمن و بایع این آقاست بچهش اونجا وایساده میده دست بچهش، پس این مطلب اونجا میاد. یا در باب هبه، هبه میگن وقتی ملکیت تمام میشه که قبض بشه، خب حالا یه کسی یه متاعی رو به کسی میبخشه، حالا احتراماً به دست خودش نمیده، میده به دست همراهش، میده به دست فرزندش، میده به دست کسی. آیا این قبض حساب میشه اینجا یا این قبض حساب نمیشه؟ بله اگه وکالت بده بله، ولی وکالت بهش نداده که، درست در فرضی داریم میگیم که وکالت نداده، اگه به اون وکالت بده که تو وکیل منی در قبض بله، اما نه اصلا تو این خیال میکرد که داره میاد به خودش بده، بنا نداشت که به فرزندش بگه وکل تو که فی قبض المتاع، نه اون احتراماً تو این احترام خیلی میکنه، این احترام خیلی میده دست اون فرزند. خب حالا ما اگر گفتیم که آقا اجازه در باب قبض نمیاد، اجازه در باب اقباض نمیاد، هزار مرتبه بگه قبل تو انفذ تو عجز تو هذا القبض فایده نداره. بله حالا داریم مسئله رو طرح میکنیم، حالا که وارد نشدیم، وارد که شدیم خب بله اون وقت شما ممکنه تفصیل بدید فرمایش بفرمایید. حالا داریم مسئله رو طرح میکنیم، میخوام بگیم این مسئله یه مسئله سیاله، در موارد مختلف این پیش میاد، اما فقهای بزرگوار اینجا چون در باب بی اومدن اینو مطرح کردن، کلمه مبیع و ثمن و اینا رو به کار بردن در اینجا در خصوص باب بی و بیع فضولی. با حال اینکه خب اینجا که گفتیم این مثالی که زدیم این بیع فضولی هم دوتا اصیلن که معامله کردن، اون مغازدار اصیله، این آقام اصیله، اما در مقام معاملم که کردن اصیل ها انشاء کردن، اما در مقام قبض و اقبازش به کسی دادن که اصیل نیست. خب این مسئله اینجا میاد. در هبه هم اینجوره، واهب و موهوب الله اصیلن، میگه آقا این مالو به شما بخشیدم، اونم میگه قبل تو خدا برکت بده، حالا باید اقباز کنه دیگه، اقباز میده به اصل بچه رفته کتاب فروشی کتاب خریده مثلا، خب یا کتاب فروش کتابی بوده هدیه کرده مثلا، بعد بود. یا در باب صرف و سلم که اونجا باید قبض بشه، در باب سلم نمیتونه کل سمن به خدمت شما حضرت نسیه باشه، حتما باید کالی به کالی نباید باشه. بگه یه ماشین خریدم حالا پولوشم انشاءالله بعدا، نه، اگر به نحو سلف و سلم خریده کل سمن رو باید بده یا بخشیشو بده، که حالا اگه بخشی داد کلش درست میشه یا به اندازه اون درست میشه، محل صحبت. حالا اینجا پول رو باز چکار کرد؟ نداد به دست اون اصیلی که داره معامله سلف میکنه، به دست نمیدونم کارمندش داد که وکالت در این امر نداره، یا به دست فرزندش داد به امثال، یا رفته طلا فروشی اونجا با خدمت معامله صرف داره میکنه. خب در معاملات صرف باید سمن باید چی بشه؟ باید قبض بشه، تا قبض نشه ملکیت حاصل نمیشه. خب آقا رفته اونجا طلایی خریده، این آقای بین این آقا و اون طلا فروش انشاء بیع شده، خب طلا رو میذاره توی مثلا اون جعبه چیزی، این هم خاطری که احترام بکنه میده و دست فرزند اون میره و دست اون میده. آیا این اون قبضی که ما میگیم لازمه اینجا تحقق پیدا میکنه؟ ولو این قبول کنه بگه قبلت املا. پس بنابراین این یه بحثیست که سیال جای مختلف میان، منتها در مقام در بیع فضولی مطرح شده که یا بایع فضول است یا مشتری فضول است. اما ملاک مسئله در همین جا میاد. این بحث یه مقداری جامل یعنی گسترده است که انشاءالله باید مطرح کنیم. انشاءالله با حالا بکنیم.